مسلماً کسی که سوجویی میکند میتواند به راحتی تقلبی اون دارو هم به شما بده. پس از این شرایط نگذارید دیگران سوجویی کنند. اگر بیمار بدحال هست حتما با همان شرایط بیمارستانی درمان خواهد شد. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، بیماری از همتون دور باشه و در دام افراد سوجو و شبکه‌های مجازی سوجو نیفتید.
لحظاتون به کام باشه همراهان عزیز. از شبکه رادیویی نمایش همراه لحظه های ارزشمند شما عزیزان هستیم. به ساعت 15 میرسیم و طبق معمول هر روز در این لحظه دعوت میکنم شنونده کتاب گویای یادنامک باشید که امروز قسمت 46 از این مجموعه رو به مدت 16 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضایی. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده ژاله محمد علی. کودکان در جنگ.
دوران فراق. نویسنده صدیقه شرقی. بیرجند بود و اولین روزهای مهر ماه 1364. بچه ها با جنب و جوش و نشاط همیشگی خود فضای مدرسه را سرشار از صفا و صمیمیت کرده بودند. همه ی روزهای گرم تابستان هر وقت مدرسه می رفتم حالت غریبی داشتم. مدرسه بدون بچه ها مثل گلدانی بدون گل بود و اینک با ورود این فرشتگان شادی بخش فضا پر از طراوت وجود کودکان بود. بیشتر بچه ها را می شناختم. وقتی پس از 3 ماه دوری آنان را می دیدم خوشحال بودم. مانند مادری که فرزندانش را پس از مدت زیادی دوباره ملاقات می کند. همانطوری که برای کودکان صحبت می کردم مراقب تک تکشان بودم و عدالت را از طریق نگاه بین آنان تقسیم می کردم. در گوشه از صف او را دیدم. در نگاه اول نشناختمش. باورم نمی شد او زهراست. زهرا، زهرای شاد و با نشاط همیشگی نبود. با صورتی رنگ پریده و اندامی نحیف، لابلای بچه ها خودش را از نگاه من پنهان می کرد. چند لحظه او را با چشم دنبال کردم، اما به علت مشغله کاری و شروع سال تحصیلی جدید، فکر کردن به او را فراموش کردم. یک روز ناظم مدرسه به من گفت، زهرا رو دیدی چقدر عوض شده؟ من که نتونستم به دنیای اون پا بذارم. یک دفعه یادم آمد که من هم روز اول او را غمگین و ناراحت دیده بودم. به خانم ناظم گفتم خواهش میکنم روز ورزش او را به دفتر نزد من بفرست. میخواهم چند دقیقه با او تنها باشم. روز ورزش رسید. ساعتی بعد به نزدم آمد. او را دعوت به نشستن کردم ولی قبول نکرد و روبرویم ایستاد. گفتم زهرا جان، برام تعریف کن ببینم 3 ماه تابستون رو کجاها رفتی، چیکارا کردی؟ اندکی من و من کرد و با دل و پسی گفت هیچ جا نرفتم. گفتم خب همینجا به تو خوش گذشته؟ یک دفعه بغضش ترکید و گلوله های الماسگونه اش پهنه صورتش را خیس کرد. با ناراحتی از جا بلند شدم و او را بغل کردم و گفتم دخترم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ زهرا آن دخترک درسخوان و با نشاط که قبلا رابطه خوبی با همه داشت هراسان و مضطرب گفت چیزی نشده خانم، ببخشید. گفتم زهرا جان، ما اینجا تنهاییم. به خانم ناظمم سپردم کسی رو به دفتر نفرسته. چون تو رو روز اول ناراحت دیدم برات نگران شدم. چی شده عزیزم؟ در حالی که هق هق گریه می کرد گفت خانم، پدرم 2 ماه به جبهه رفت و هیچ خبری از اون نداری. با لبخند گفتم این که گریه نداره، حتما به زودی میاد. بیشتر بچه ها پدر و برادرشون به جبهه رفتن، ناراحت نباش. گفت مادرم مرتب گریه میکنه، از دست من و برادر کوچیکم کاری ساخته نیست. در دل از مادرش ناراحت شدم که با گریه خود بچه ها را نگران کرده. دستی به پشتش کشیدم و گفتم زهرا جان، خدا بزرگه، من آشنایی توی سپاه دارم، از اونها درباره پدرت خواهم پرسید. او سرش رو پایین انداخت و با انگشت اجازه رفتن خواست. وقتی از در بیرون رفت همه ی حواسم متوجه او بود. می دانستم پدرش فردی مؤمن و خداشناس است و در نزدیکی منزل ما یک کفوشی کوچک دارد. آن روز به چند نفر از مسئولان زنگ زدم تا بلکه نشانی از پدرش به دست آورم، ولی ظاهراً هیچ کس اطلاع دقیقی از او نداشت. می خواستم هر جور شده او را شاد کنم. روزها از پی هم می گذشت و من او را می دیدم که منزوی و تنهاست و با گروه بچه ها بازی نمی کند. چند سالی از آغاز جنگ می گذشت و در همه جا حال و هوای جنگ حکم فرما بود. روزی برای کمک به جبهه در مدرسه آذوقه بسته بندی می کردیم. او خسته و غمگین مشغول بسته بندی بود. همه ی حواسم به او بود. یکی از بچه ها گفت خانم، میشه برای سربازی که به جبهه رفتن نامه بنویسیم؟ گفتم چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. هر کدام از بچه ها کاغذ و قلمی گرفتند و مشغول درد دل کردن با دلاوران جبهه ها بودند. زهرا را میپاییدم. مشغول نوشتن بود. بعد از مدتی کارها تمام شد و نامه ها در لابلای آذوقه ها بسته بندی شد. وقتی تنها شدیم، کنجکاوانه بسته بندی زهرا را برداشتم و به خانم ناظم گفتم خیلی دلم میخواد بدونم چی نوشته. چسب روی بسته بندی را باز کردم و نامه را درآوردم. هرچقدر بیشتر میخواندم، گریه هایم بیشتر میشد. او با زبانی کودکانه از خدا پدرش را خواسته بود و برای رزمندگان آرزوی سلامتی کرده بود. روز بعد هنگام ورود به مدرسه او را دیدم. گونه هایش گل انداخته بود و شادی لطیفی در چشمهایش دیده می شد. خوشحال شدم. خودش را به من رساند و گفت خانم، دیشب خواب پدرم رو دیدم که موهامو نوازش می کرد. گفت که گریه نکن، مراقب برادر و مادرت باش، به زودی تو رو می بینم. امروز خیلی خوشحالم چون خوابام واقعیه. من می دونم حتما پدرم میاد. در دل برایش متاسف شدم و فکر کردم چقدر معصومانه امیدوار است. از خدا خواستم کمکش کند. فکرهای ناجوری به سراغم آمده بود. نکند پدر زهرا شهید شده باشد و خدای ناکرده تعبیر خوابش این باشد که او را هم با خود خواهد برد. خیلی دلم میخواست به او بگویم مواظب خودش باشد. چند هفته ای گذشت. یک روز صبح جمعه که به مزار شهدا رفته بودم، صدایی مرا از دور فرا خواند. برگشتم و شادترین لحظه عمرم را به تماشا نشستم. زهرا را دیدم که به اتفاق پدرش شاد و خندان به سویم می آمد. خودش را به من رساند و گفت خانم، دیدی به شما گفتم خوابای من واقعیه. پدرش از دور لبخند زنان او را تماشا می کرد. از خوشحالی اشکهایم فرو ریخت و دستهایم را به سوی آسمان دراز کردم. از خدا خواستم همه بچه های وطنم شاد و خندان باشند و به آرزوهایشان برسند. در دل آمین گفتم و به راه افتادم.
عشایر، نویسنده اسماعیل جمالی. در سال 1364 وقتی برای مرخصی به روستای نوجین فارس رفته بودم، از طرف سپاه مأمور شدم برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به جبهه به چادرهای عشایر سیار اطراف نوجین سری بزنم. ساعت 9 صبح بود که شروع کردم به گشت زنی در سیاه چادرهای عشایر. این کار تا ساعت 12 طول کشید. در این مدت سر و کار ما فقط با شیرزنهای عشایر بود، چون روزها مردان عشایر در کوههای اطراف به دنبال دام بودند. در آن 4 ساعت ماشین نیسان ما پر از انواع کمک‌های مردمی شد. از نان محلی گرفته تا آرد و حبوبات و مرغ و خروس و چند رأس گوسفند. جلوی سیاه چادری ایستادیم و بلندگو را روشن کردیم و از چادرها کمک خواستیم. طولی نکشید که چند زن و مرد و بچه کنار ماشین جمع شدند. وقتی متوجه شدند ما برای جبهه کمک جمع‌آوری می‌کنیم، به استقبالمان آمدند. هر کدام از بچه‌هایی که گرد ماشین جمع شده بودند از پدر خود چیزی می‌خواستند، یکی کفش، یکی شلوار و دیگری خوردنی. پسری 10 ساله که لباسی کهنه و کفشی پاره پوشیده بود با گریه و زاری از پدرش کاپشن می‌خواست. بچه‌ها فکر می‌کردند ما دست فروش هستیم. آنقدر پسر بچه دست بابا را تکان داد و گریه کرد که نظر همه را به خود جلب کرده بود. پدر ناراحت شد و به پسر خود گفت: پسرم، سال خرابه، پولی ندارم، چیکار کنم؟ پسر گفت: گوسفند خودمو بده برام لباس بخر. پدر خنده‌ای کرد و گفت: پسرم، اینها که دکاندار نیستند، کمک برای جبهه جمع میکنند. پسر متوجه منظور پدر نشد و پدر از من خواست که راجع به جبهه و کمک به جبهه برای پسرش توضیحی بدهم و دعوت کرد داخل چادرش شوم. ساکنان چادرهای اطراف هم آمدند و بنده برای حاضران از شرایط جبهه، رزمندگان و رهبری امام خمینی توضیح دادم. همگی ساکت بودند. بعد از صحبت‌های من، پدر برخاست و با چای از همه میهمانان پذیرایی کرد. چادرهای اطراف هم کمک‌های خود را داخل ماشین گذاشتند. پدری که پسرش گریه می‌کرد، حرکت کرد. گوسفندی گرفت و داخل ماشین گذاشت و گفت: سلام من و همه عشایر را به رزمندگان برسانید و بگویید دل ما با شماست. در همین حال دیدم پسر دست پدر را گرفته و میگوید گوسفند مرا هم باید برای رزمندگان بفرستید. پدر قبول نمی کرد و باز هم پسر به گریه افتاد و پدر گفت: پسرم، من میخواهم گوسفند خودت را بفروشم و برای تو لباس بخرم. پسر با گریه گفت: من قول میدهم تا زمانی که رزمندگان پیروز شوند هیچ لباس و وسایلی از شما نخواهم. همه حاضران به این صحنه نگاه می‌کردند و این کار اشک همه را درآورد. پدر قبول کرد. گوسفند خودش را رها کرد و گوسفند بچه‌اش را داخل ماشین گذاشت. نزدیک ظهر بود، خواستیم حرکت کنیم. اهالی گفتند مگر تا به حال شده کسی خانه عشایری بیاید آن هم سر ظهر و گرسنه برگردد؟ امکان ندارد. هرچه ما اصرار کردیم قبول نکردند. یکی از زنها جلو آمد و گفت: اصلاً مگر شما نمی‌خواهید نماز بخوانید؟ تا نماز ظهر ناهار هم آماده می شود. اسم نماز که آمد دیگر چیزی نگفتم. ماشین را کنار گذاشتم و برای نماز آماده شدم. یکی از آنها آب می آورد و دیگری حوله و سجاده. عرق شرم روی پیشانی من جمع شده بود. نماز را خواندم و روی سجاده تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها را می گفتم. بیش از 10 نفر از بچه ها اطراف من ایستاده بودند تا نمازم تمام شود. سجاده را جمع کردم. یکی از بچه‌ها از من پرسید: راستی شما هم جبهه رفتی؟ من خنده‌ای کردم و گفتم: چرا می‌پرسی؟ گفت: منظوری ندارم. گفتم: بله عزیزم، من تا 5 روز پیش جبهه بودم. پسر جلو آمد و دستی روی سر من کشید و گفت: خوش به حالت. یکی دیگر از بچه‌ها گفت: راستی من می‌تونم باهات بیام جبهه؟ گفتم: عزیزم، جبهه رفتن حساب کتاب داره. اول باید اسمتو تو سپاه بنویسی تا هر موقع اعزام بود اعزامت کنن جبهه. البته باید بالای 15 سال سن داشته باشی و قد و قوارت هم بزرگ باشه. پسر صدا زد: آی رزمنده، به قد من نگاه کنید، ببینید منو جبهه میبرن. نگاهی کردم و گفتم: نه، هنوز زوده. پسرک آهی کشید و گفت: خدایا من کی بزرگ میشم؟ اما پسری که گوسفند خود را داخل ماشین گذاشته بود برای جبهه از من سوال کرد: راستی هر کس بره جبهه بهش کاپشن و کفشم میدن؟ من گفتم: حتما. خیلی خوشحال شد و خنده‌ای کرد و گفت: پس من میام جبهه. من گفتم: عزیزم، شما گوسفند برای جبهه فرستادی، دیگه لازم نیست خودت بیای. پسر گفت: اگه خودم هم ببری چه لذتی داره. نهار خوردیم و به طرف روستای خودمان که مرکز جمع‌آوری کمک به جبهه بود حرکت کردیم. چند دقیقه از حرکت ما نگذشته بود که متوجه شدم ماشین لندروری برای ما چراغ میزند. ایستادم. همون آقایی که میهمانش بودیم به ما رسید و بعد از سلام گفت: صبر کنید تا یه گوسفند برای جبهه بدم. من به او گفتم: مگر شما گوسفند ندادید؟ گفت: مگه من از این بچه کمترم؟ بچم گوسفند بده من ندم. این درس رو بچم به هم داد. بعدها بچه های سپاه که پشت جبهه بودند تعریف می کردند از آن به بعد نشد که ما برویم و آن خانواده کمکی به جبهه نکنند. بعد از جنگ من با او برخورد کردم. البته او مرا شناخت، مرا بوسید و خبردار شد که جانباز شدم. از حال و وضع او سوال کردم و گفت: از روزی که هدیه من به جبهه رفته، خداوند 1000 هدیه برای من فرستاده و از نظر مالی تأمینم. از خدا هر چه خواستم به من داده است. افسوس که توفیق حضور در جبهه را نداشتم.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. تو این دوران کرونایی که همه واقعا درگیر این بیماری شدن، تنها راه حلی که خیلی ساده است ولی خب خیلی کاربردیه، رعایت فاصله، استفاده از الکل در صورت نبودن مایع شستشوی دست و این که رعایت فاصله اجتماعی انشالله میتونه خیلی راهگشا باشه. حالا میخوایم حالا که صحبت از کرونا شد، یه نمایش هم تقدیم حضورتون کنیم که بی ربط با این موضوع نیست. دعوت میکنم در این لحظه شرمنده یه ماجراهای کروناتیک باشید.
ماجراهای کروناتیک.
حمید خان آقا حمید، بابا اون تلفن سوخت، یه ساعت داری شماره میگیری بسه.
چیکار کنم اشغال بابا؟ میخوای یه چند بارم شما بگی
جا؟ عزیزم من راویه نمایشم، مستخدم جنابالی که نیستم.
گرفت.
خیلی خوب آروم باش الان برمیداره.
آقا دکتر من یکی از شرمندهای خوب شما هستم، همیشه برنامه های شما رو تو تلویزیون و رادیو دنبال میکنم. آقا دکتر
شما لطف دارید، دکترت هم کمکی از دستم برمیاد.
من یه ذره آقا دکتر دلم درد میکنه، توجه کنید. البته به آپاندیسیتش هم شک کردیم ولی با دوستم منصور چک کردم، گفت آپاندیسیتش قطعا نی.
دوستتون پزشک هستن؟
نه خیر، قصابی دارن رفیق ما، ولی خب همه چی حالیشه.
عزیزم من باید به پزشک مراجعه کنی.
برای همین مزاحم شما شدم دیگه. آقای تو یه مقدارم آقای تو من حس شیشم رو از دست دادم.
حس بویایی و چشایی رو معمولا از دست میدن.
من اصلا رو حس میکنم همه احساساتم رو از دست دادم آقای دکتر. این اگه کرونا نیست پس چیه آقای؟
آروم باش عزیزم حمید خان، چیزی نشده که.
من نتونم آقای دکتر، من یه عمر آدم خونگرمی بودم، چجوری خون زرد باشه آقای؟ یه عمر به همه محبت کردم، چجوری خون زرد باشه؟
دلم میگم آرام باش قربونت برم. پسرم حالا دقیق توضیح بدید ببینم مشکلتون چیه.
مشکل من اعتماد به نفسم رو از دست دادم. فکر میکنم کرونا ویروس کار زندگیشو ول کرده افتاده دنبال من.
شما توصیه های بهداشتی رو رعایت کنید چی نمیشه؟
من هفته ای دو سه بار دست صورتمو میشورم هفته ای.
زحمت میکشی. ویروس تو رو ببینه یه ساعت بعد فکر کنه بفهمه تو چه موجود هستی.
روز چندین بار باید دست و صورتتون بشورم.
حالا آیده تو اینا هیچی. من یه مدتیه آیده تو کف پام درد میکنه. این یکی دیگه خود کروناست. درسته؟
آخه عزیزم کرونا کف پای تو چی کار میکنه؟
چه میدونم با اون میگن ویروس شیطونیه یه جا من نمیشه خواه.
نه قربونت برم آقای محترم، هر درد و ناراحتی که دلیل بر درگیر شدن با ویروس کرونا نیست.
آیا این یکی چی؟ این یکی آقایی که من اشتهامو از دست دادم. قبلا روزی 3 پرس غذا میخوردم، الان فقط 2 پرس میخورم.
خیلی هم اشتهات تغییری نکرده.
من آقایده تو دقیقه پیش 2 جرفه زدم، توجه میکنی؟ من ساعت چم نوشتم آقایده تو. این یکی دیگه کرونا از درسته.
آقای عزیز قربانتون برم فرود شم، گریه نکن. 2 صفحه که نمیتونه علامت مریضی باشه.
پس چی میگن؟ تک صرفه تک صرفه جمع گردد وانگهی کرونا شود.
ببین قربونت برم، شما اگه میخوای سلامتی و تندرستی خودت مطمئن بشی به پزشک متخصص مراجعه کن.
بسیار عالی گفتین جناب دکتر یاری. خاله بازی که نیست میخوای پشت تلفن چکاپ کامل کنی؟
آگه تو میخوای از پشت تلفن بگم از این چوب بزنی هم خودم دارم.
شما بهتره به دکتر مراجعه کنی. پسرم خدا نگهدار.
ای وای قطع کرد.
بله.
دیدی چی کار کرد؟ تلفن رو قطع کرد، یعنی منو جواب کرد، گفت نمیتونه برای من کاری انجام بده.
خیلی خب بسه، چرا علکی شلوغش میکنی؟
خیلی
ببین حمید خان، هر کس دیگه هم جای اون بود تلفن رو قطع میکرد. آخه عزیز من تلفنی که نمیشه دکتر مریض رو ویزیت کنه، باید حضوری ببینه بیمارو. بله.
یعنی به نظرت من هنوز شانسی برای زنده موندن دارم؟
اگه از مغزت بهتر استفاده کنی قطعا.
اضطراب در شرایط همه‌گیری بیماری یک واکنش طبیعی است. اگر اضطراب طولانی مدت ادامه یابد، بر سیستم ایمنی اثرات منفی گذاشته و بدن را بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قرار می‌دهد. یکی از راه‌های کنترل اضطراب تو این روزای همه‌گیری بیماری اینه که اخبار مربوط به این بیماری رو فقط از طریق منابع خبری معتبر مثل سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خبرگزاری‌های رسمی و یا از طریق رادیو و تلویزیون دنبال کنید.
به نام خدا دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم. یکی از مطالبی که بیماران خیلی سوال میپرسن مصرف مکمل‌های غذایی ویتامین‌ها در رابطه با بیماری کرونا هستش. ویتامین‌هایی که برای بیماری کرونا استفاده میشه بین مردم خیلی ها میدونن، ویتامین روی یا زینک، کروم، ویتامین د و B12 و ویتامین C هستش. در مورد هر کدوم از اینا مقالاتی مطرح شده، تحقیقاتی شده، ولی آنچه که واقعا خیلی روش تاکید شده و مقالات خوبی در موردش داریم مصرف ویتامین D هستش. امروز واقعا با توجه به گازهای گلخانه‌ای و وضعیتی که در نور آفتاب وجود داره، آسیبی که لایه اوزون وجود داشته، در کل جهان دریافت ویتامین D مستقیما از نور خورشید باید گرفته بشه کافی نیست. برای همین توصیه به مصرف مکمل های ویتامین D به افراد میشه. در مواد غذایی هم با توجه به همین شرایط آفتابی که وجود داره میبینیم که مقدار کافی ویتامین D رو برای افراد مهیا نمی کنه و حتما توصیه میشه که افراد بر اساس نیازشون ویتامین D کمکی مصرف کنه. آنچه که در مقالات اومده بر اساس سطح ویتامین D افراد هستش که توصیه شده افرادی که به طور عادی دارن زندگی میکنن و مستقیما با بیمار کرونایی در تماس نیستن سطح ویتامین D ایشون بین 45 تا 55 باشه. ما قبلا سعی میکردیم که خود ایرانی ها، پزشکای ایرانی سعی میکنن ویتامین D افراد رو در حد 30 تا 50 نگه دارن. حالا در مقالات میگن افراد عادی 45 تا 55 حفظ بشه و پرسنل درمانی، افرادی که با بیماران کرونا در تماس هستن، بهتره که این سطح بین 55 تا 65 باشه که بر اساس کمبود این ویتامین D پزشک میتونه مقدارهای مناسب رو برای بیمار معرفی کنه. افرادی که حالا در شرایط کرونا نمیتونن برن آزمایش بدن، در منزل هستن، توصیه میشه که حداقل هفته یک قرص ویتامین D 50,000 یا روزانه یک دونه 1,000 مصرف کنن. در کودکان هم که حالا ما معمولا ویتامین D های کودکان پایین هستش، برای اینکه دوزش خیلی بالا نره بچهای زیر 7 سال رو میتونیم بگیم هر دو سه روز یه بار یه ویتامین D 1,000 مصرف کنن تا بتونن در مقابل بیماری کرونا تا حدودی پیشگیری داشته باشن. امیدوارم که در ایام اپیدمی کرونا و ایام قرنطینه همگی سالم باشید و با توجه به توصیه‌های پزشکی که از رسانه‌های معتبر میشنوید روزهای خوشی رو داشته باشید.
متروکه کتاب‌های جادویی با گالیور همسفر شویم در سرزمین غول‌ها، زمانی که او خودش بندانگشتی است. در انبار متروکه کتاب‌های جادویی
گمونم زلزله شد. اوی اوی
آخه چی شد خواب؟
ابتدا باید مخفی شدیم.
اصلا برو نبود یه چیزی میدونه دیگه.
بیا رو همینجا هست.
پنج شنبه و جمعه ساعت 22 از شبکه رادیوی نمایش. متروکه کتاب‌های جادویی
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش. سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنم.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش همراه لحظه‌های شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رسیدیم به ساعت 15 و